بسم الله الرحمن الرحیم. سر رسیدن به کمال، به بالاترین درجات، اینه که انسان به هر ترتیبی که شده و به هر طریقی که شده خودش رو به امام زمان متصل کنه. یعنی کسی میتونه تو زندگی بگه آقا من در اوج قله موفقیت و کمال قرار دارم، که به یه ترتیبی خودش رو پیوند بده به حضرت مهدی ارواح نافدا. و اگر کسی برای امام زمان کوچکترین قدمی برداره، قطعا تو چشم امام زمان خواهد بود، چون تو دم و دستگاه اهل بیت چیزی نه گم میشه نه فراموش میشه. اون پدر و مادری که اسم پسرشون رو به عشق امام زمان مهدی میگذارن، به نظر شما امام زمان این محبت رو فراموش میکنه؟ اون پدر و مادری که اسم پسرشون رو مثلا مهدیار میذارن به عشق امام زمان، یعنی یار مهدی، آیا امام زمان فراموش میکنه این محبت رو؟ اون پدر و مادری که اسم بچه‌شون رو عبدالصاحب میذارن، عبدالمهدی میذارن، آیا امام زمان فراموش میکنه؟ یا اسم دخترشون رو به اسم مادر امام زمان میذارن ملیکا، آیا امام زمان فراموش میکنه؟ یا بذارن نرجس، آیا امام زمان فراموش میکنه؟ یا مهدیه میگذارن؟ کوچکترین قدم کسی برداره در راه اعلی حضرت ولی عصر، اینا همه ثبت و ضبط میشه و طرف به سادگی و به راحتی میتونه خودشو به درجات و کمال برسونه. کسی بیاد به شما بگه آقا بنده به عشق شما اسم بچه‌مو اسم شما گذاشتم، شما چه کار میکنی؟ مثلا میگی خیلی بیخود کردی، بیجا کردی. چون اظهار محبت کرده اظهار محبت میکنی، چون عقل اینو میگه. طرف کافرم که باشه برگردی بهش بگی آقا اسم بچه‌مو به عشق شما اسم شما رو گذاشتم، طرف میگه آقا دست شما نکنه، شرمنده. آقا ما کی باشیم؟ چقدر از شما تشکر میکنه؟ گفت در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد. تو دل امام زمان به هر حیله، حالا کلمه حیله الحمدلله همه سواد دارید، متوجه این واژه میشید، یعنی به هر ترتیب و به هر طریقی که شده تو دل امام زمان باید یه جوری آدم جا واکنه تا عزیز امام زمان بشه. برادر و خواهر، ما الان چقدر مسلمان داریم تو کل دنیا؟ حدود 1,200,000,000، حالا با کم و بیشش 1,200,000,000 مسلمان داریم. همه این جماعت تو ماه مبارک رمضان چی از خدا میخوان؟ تو دعاهاشون، تو بعد نمازاشون یک چیز میخوان، همه مغفرت میخوان. خدایا ما رو غرق در مغفرت خودت قرار بده. خب آقا مغفرت میخوای که چی بشه؟ میگه خب مغفرت میخوام که به کمال برسن دیگه، یعنی به بالاترین درجه برسن دیگه. آقا تو ماه رمضان چی میخوای؟ خب من رحمت میخوام. رحمت میخواد که چی بشه؟ خب به کمال برسن دیگه، به بالاترین درجه برسن دیگه، درسته؟ اما غافلیم و حواسمون نیست. 1,200,000,000 مسلمان حواسمون نیست که اگر کسی بخواد به کمال برسه، بهترین راهش و سهل الوصول ترین راهش، خودمونی عرض کنم، بهترین راه میونبر برای رسیدن به کمال این که انسان به یک انسان کامل متصل بشه، به انسان کامل ارتباط برقرار بکنه. تمام قدرت عالم دست یک نفره، او که بهش میگن قدرت الله. کیه؟ اعلی حضرت ولی عصر امام زمان. تمام این قدرت‌های سیاسی دنیا دروغ و پوچ و پوشالیه. تمام قدرت‌های اقتصادی دنیا دروغ و پوچ و پوشالیه. تمام قدرت‌های عرض می‌شود نظامی دنیا حتی همش دروغ و پوچ و پوچالیه. قدرت به معنی واقعی کلمه فقط دست یک نفر، قدرت الله، امام زمان. چرا دست اوست؟ چون خدا همه قدرتشو به امام زمان داده. لذا اگر کسی بخواد قدرتمند بشه در دنیا، باید خودشو وصل کنه به یک انسان کامل. کسی بخواد عزیز بشه، باید خودشو وصل کنه به یک انسان کامل. اگر کسی بخواد وسعت رزق پیدا کنه، خودمونی بگم پولدار بشه، آقا در دنیا و آخرت باید خودشو وصل کنه به یک انسان کامل، چون اصل سعادت دست امام زمانه. اگر کسی تونست تو زندگی یک کاری بکنه، خودشو برای امام زمان عزیز کنه، امام زمان خود به خود عزیزش میکنه. حتما شما دیدید آدمایی که خیلی هم خرج میکنن برای قیافه و آرایش و تریپ و کت شلوارشون، ولی به قول ترکا میگن اتاجیان، خیلی نچسبن، تق گوشن، لم یتجزبکن. یکی هم ببینی اصلا ساده، نه قیافه ای، نه تریپی، نه کت شلواری، ولی محبوب القلوبه. شاید به خاطر این باشه که شاید ها. یه دلیلش این باشه که عزیز یه نفر دیگه است، عزیز عزیز الله. خدا رحمت کنه ما. من الان وقتی نوجوانای کوچولی تو هیئت رو میبینم خیلی خاطرات برای خودم زنده میشه. ما وقتی که مثلا همسن این نوجوانای 10 11 ساله بودیم، ما رمضونا که میرفتیم مسجد محلمون، من رحلای قرآن رو من جمع میکردم، عشق میکردیم ما. خدا میدونه اون موقع این فضاهای تلگرام و نمیدونم توییتر و نمیدونم اینستاگرام این حرفا نبود که، همه اخبار از یه جا میگرفتن مسجد. به قول ما تلگرام یه نفر بود، امام جماعت آخرین اخبار آنلاین بماند. بعد من رحلای قرآن رو جمع میکردم، قرآن رو کنار هم قرار میدادم. بعد یه پیرمرد صاحب دلی بود از اون امام زمانی ها، از دنیا هم رفت، خدا روحش رو با روح شهدای کربلا محشور کنه، واقعا عاشق امام زمان بود. یعنی امکان نداشت کسی جلوی ایشون بگه یا صاحب الزمان عین ابر بهار گریه نکنه، امکان نداشت، فوق العاده بود. بعد ما هر موقع این قرآن رو جمع می‌کردیم یه گوشه می‌ذاشتیم، این میومد برای ما دعا می‌کرد، من بودم و یکی از دوستانم، برای ما دعا می‌کرد، یه دعا می‌کرد عربی بود ما نمی‌فهمیدیم. الان که بزرگ شدیم یاد دعای اون پیرمرد صاحب دل می‌افتیم که عجب دعا می‌کرد، ای کاش 4 تا مثل این پیرمردا دیگه بودن در حق ما اونجوری دعا کنن. قرآن رو که جمع می‌کردیم دستش میومد بالا، میگفت دعا می‌کنم وجیه عند الحجه بشی. ما نمیفهمیدیم عربی بود یعنی چی وجیه عند الحجه. بزرگ شدیم خیلی چیزا دستمون اومد، فهمیدیم چه خبره. وجیه یعنی آبرومند، آبرودار، عند الحجه پیش امام زمان. چه دعای خوشگلی، چه دعای شیرینی، چه دعای زیبایی. آدم تو زندگی به جایی برسه که وجیه عند الحجه بشه، آبرومند در خونه امام زمان بشه. برادر و خواهران، ما حقیقتاً باور نکردیم وجود امام زمانو. اگر باور کنیم همه بزرگای عالم تو چشممون دیگه حقیرن، کوچیکن، همه عظیم‌ها تو چشم ما دیگه صغیره. کسی که یک بار فقط لازمه یک بار امام زمانشو ببینه دیگه عاشق این و اون نمیشه، محبت این و اون تو دلش نمیاد. بدبختی ما اینه که لیلی ندیدیم. میگن وقتی که حضرت یوسف به زلیخا برگشت گفت زلیخا برای چی عاشق من شدی؟ یه لبخند زد گفت بست و خوشگلی. یوسف برگشت گفت من خوشگلم، اگه من خوشگلم پس خوشگل آفرین دیگه چقدر خوشگله، اونی که منو خلق کرده دیگه چقدر خوشگله، اون چقدر زیباست. و بدبختی ما شیعیان اینه که خوشگل ندیدیم، امام زمان ندیدیم. یه جوونی یه بار من میگفت حاج آقا من مبتلا به یه گناهی هم نمیتونم ترک کنم، موسیقی حرام نمیتونم، آقا عادت کردم به آهنگ حرام عادت کردم، چیکار کنم؟ گفتم ببین حق داری، برو دنبال کارت، وقت منم نگیر. گفت چرا حق دارم؟ گفتم آخه تو صدای امام زمانو تو نشنیدی، تو صدای تلاوت قرآن امام زمانو تو نشنیدی. خب معلومه آدم وقتی که اصل و نبینه عاشق فر میشه دیگه. چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. بنابراین آدم زرنگ، شیعه زرنگ، منتظر زرنگ، شیعه که به هر بهانه‌ای که شده تو زندگیش یاد اعلی حضرت ولیعصر رو زنده میکنه، دم از حضرت میزنه، نامش رو زینت خونش قرار میده. حتما تو خونشون یه جایی از امام زمان هست، یه السلام علیک یا صاحب الزمانی هست، تو محل کارش یه عکس جمکرانی یا یه صاحب الزمانی، یه اللهم عجل ولیک الفرج، یه عبارتی از امام زمان تو زندگیش هست، صفحه موبایلش یه اسمی از امام زمان، یه عکسی از جمکران. چون منتظر واقعی زرنگ اینه دیگه، همش میخواد خودشو به امام زمان نشون بده، بگه آقا من حواسم هست، دارم دم از تو میزنم. و از همه مهمتر شیعه زرنگ، اون شیعه که دلشو مزیم میکنه به نام حجت ابن الحسن. لذا ما هم امسال تصمیم گرفتیم به عشق این که عزیز عزیز الله بشیم، از امشب به مدت 15 شب که اینجا برنامه داریم پیرامون امام زمان صحبت کنیم، فقط امام زمان و آخر از زمان موضوع سخنرانی امسالمونه که از امشب میخوایم شروع کنیم. هر شب انشاءالله خدا مدد بده امام عصر نفس بده، یکی از لقبهای امام زمان رو میایم اینجا بررسی میکنیم، حرفایی که یا نشنیدیم یا کمتر شنیدیم پیرامون حکومت امام زمان، غیبت امام زمان، که یک کوچولو بتونیم مهدی شناس بشیم که انشاءالله در روز قیامت سینمون رو سپر کنیم بگیم ما در عصر غیبت در ماه مبارک رمضان سال 1397 تو حسینیهی که مزیم بود به نام خود حضرت ولی هست، ما یک کوچولو تو مهدی شناسی کار کردیم. البته اینم بهتون بگم، ما نمیخوام نام امام زمان رو احیا کنیم، ما اصلا کی باشیم؟ خدا نام امام زمان رو زنده کرده، خدا حیات جاودان به امام زمان داده، خدا مهدی فاطمه رو گل همیشه بهار قرار داده. اما اگه ما میخوایم نام امام زمان رو تو این 15 شب به میان بیاریم، از امام زمان بخونیم، بچه های مداح میخوان از امام زمان سینه زنی بخونن، چه کار عالی، چه کار فوق‌العاده ایه. جمله‌ای که بالا سر من هست مربوط به حضرت ولی از امام زمان، حسینیه به نام امام زمانه، همه هدفمون یک چیزه که دل خودمون رو احیا کنیم، نه این بدیم نام امام زمان رو احیا کنیم. او احیا هست، او زنده هست، او ناظر هست، خودمون رو میخوایم زنده کنیم، جمع رو میخوایم احیا بکنیم. انشالله از امشب یکی از القاب امام زمان رو مورد بررسی قرار میدیم و رابطه اون لقب رو با آخرالزمان مورد گفتگو قرار میدیم. خب معطل نکنم، امشب اولین لقبی که میخوایم روش صحبت کنیم و ارتباطش رو با آخرالزمان عرض کنیم اینه. دقت بفرمایید، یکی از القاب امام زمان، اولین لقبی که میخوایم روش صحبت کنیم اینه که حجت ابن الحسن شریک القرآنه. امام زمان شریک القرآنه. البته این واژه شریک القرآنیه به امام حسین هم گفته میشه، تو یکی از زیارتها اسم سید الشهدا اومده به نام شریک القرآن، به امیرالمؤمنین هم شریک القرآن میگن. اما حقیقت ماجرا اینه که تمام 14 معصوم شرکای قرآنن. آقا یعنی چی امام زمان شریک قرآنه؟ مثال بهت بزنم، شما میخوای یه کاسبی را بندازی، پولت اونقدر نیست، سرمایت اونقدر نیست که بتونی یه مغازه بزنی، چی کار میکنی؟ یه شریک پیدا میکنی، میگه آقا نصف نصف، ها؟ مثلا میگم 3 تومن من، 3 تومن تو، با هم یه کاسبی را بندازیم. یا مثلا میگه آقا مغازه از من، سرمایه از تو، یا سرمایه از من، مغازه از تو. خب آدمی که خودش اونقدر سرمایه داشته باشه که به تنهایی بتونه کاسبی کنه، خب مگه عقلش رو از دست داده دنبال شریک بگرده؟ چون طرف به تنهایی نمیتونه یک مغازه‌ای به چرخونه، یک کسب و کاری را بندازه، دنبال کی میگرده؟ دنبال شریک میگرده. مثال رو دقت کردید؟ توجه بفرمایید. حالا ما به امام زمان میگیم چی؟ به امام زمان میگیم شریک القرآن. چرا میگیم شریک القرآن؟ چون خدمت شما عرض می شود که قرآن در مسئله هدایت خلق شرط لازمه. کسی که میخواد هدایت بشه باید قرآن رو قبول داشته باشه و باید قرآن رو بخونه، ولی به تنهایی کافی نیست. این قرآن نیاز به چی داره؟ نیاز به شریک داره. شریک قرآن کیه؟ صاحب الزمان. شریک قرآن کیه؟ ائمه اطهار علیهم السلام. و این عین حدیث ثقلینه، همه این روایت رو شنیدی از بچگی، الحمدلله دیگه این روایت معروف و خیلی هم حفظن، که پیغمبر وقتی داشتن از دنیا میرفتن، سنی و شیعه این حدیث رو قبول دارن که فرمودن من از میان شما میرم ولی دو چیز گرانبها رو به یادگار میسپارم، اول کتاب الله قرآن و دوم اطرتی اهل بیتم. بعد پیغمبر میفرماید اگر یک دونش نباشه به واسطه اون یکی گمراه میشید، گمراه میشید. آقا میشه آدم از طریق قرآن گمراه بشه؟ بله، خوارج مگه نبودن؟ خوارج از طریق همین قرآن گمراه شدن دیگه. کسی بگه فقط قرآن بدون امام زمان قطعا منحرفه، ابن ملجم مرادی مگه نبود؟ وقتی شمشیر بلند کرد به فرق امیرالمومنین بزنه، قرآن میخون، آیه قرآن میخون، حافظ کل قرآن بود. خوارج همشون از دم حافظ قرآن بودن ولی ولایت رو قبول نداشتن. این ورش هم دارم میگم، اهل بیت بدون قرآن هم باز باعث گمراهیه و در طول تاریخ خیلی ها بودن از این گروه های منحرفی که فقط میگفتن اهل بیت قرآن رو قبول نداشتن، که اهل بیت اینا رو لعنت کردن، بهشون میگن غالی، یعنی اونایی که اهل قلوبن مثل این علی اللهی ها، اینا هم منحرفن، ما اینا رو هم قبول نداریم. کتاب الله و اطرتی، قرآن باید با اهل بیت با هم دیگه بیاد. امام زمان شریک القرآنن، یعنی قرآن بدون امام زمان اصلا هدایت نمیکنه. واقعا بچه ها جای تاسف، من میبینم بعض وقتا توی مسابقات قرآن، توی مسابقات بین المللی بارها دیدم، شاید شما هم دیده باشید، یه جوون شیعه است، به خدا شیعه است، اما این مردک به خاطر اینکه دل 4 تا داور سنی مصری رو به دست بیاره، وقتی قرآنش تموم میشه دست میذاره کنار گوشش، داد میزنه صدق الله العظیم، ای خاک بر سرت کنن. من فاش میگویم و از گفته خود دلشادم. خاک بر سرش قاری شیعه‌ای که به خاطر رضایت 4 تا داور عرض می‌شود که بی سواد سنی مصری که میان فقط دهن کج می‌کنم و 4 تا ادا اطفال در میارن، به خاطر 4 تا جایزه بگه صدق الله العظیم. به والله اگر کسی به 7 قرائت قرآن رو بخونه ولی مهر امیرالمومنین به دل نداشته باشه ارزنی نمی‌ارزه. چند وقت پیش یه عزیزی به من پیام داده بود، نوشته بود که حاج آقا صدق الله العلی العظیم اللحاظ معنایی هیچ فرقی با صدق الله العظیم نداره. خودم خیلی ممنونم اون جان، نمیدونستیم که به ما تذکر دادی. خب نوشتم خب بنده خدا چی داره میگی؟ یک نماد شعار شیعه الان صدق الله العلی العظیمه، حواست کجاست؟ مثل که من پرچم ایران رو بردارم مثلا بندازم زمین روش بگیرم بخوابم یا رو پرچم ایران را برم، بعد یکی رد بشه بگه آقا چی کار داری میکنی؟ میگم بابا یه پارچه است دیگه، حالا من رو ایران که نخوابیدم که، رو ایران که رد نمیشم که، یه پارچه است. میگه باشه عقل کل، این یک نماد، نماد کشوره، صدق الله العلی العظیم نماد تشیعه. حاج آقا من یه سنی خودم سراغ دارم که برمیگرده آخرش میگه صدق الله العلی العظیم، اون پول گرفته، حواست کجاست؟ اومده تو ایران همین مصطفی قلبش ملعونی که تلویزیون مدام از آنش رو پخش میکنه، مصطفی قلبش، شما فکر کردید این ارادت داره به ولایت امیرالمومنین؟ نه به والله. ایشون مصطفی قلبش وقتی که اومد ایران بهش گفتن آقا پول بهت میدیم بگو اشهد ان علی ام ولی الله، اون یه فکری کرد گفت عشق است دلار، دلار بدید. چند هزار دلار بهش دادن تا یه اذان بگه، بگه اشهد ان علی ام ولی الله، و الا مصطفی قلبش از بیخ بدینه. اما متاسفانه تعجب میکنم از تلویزیون ما، صدا و سیمای ما، صدا اونم که جایی نمیرسه، ولی دارم میگم شما حواستون باشه صوت اینجور آدم ها رو گوش ندید. یه جوری رادیو معارف میاد میگه استاد منشاوی، انگار مثلا طرف امامزاده است. منشاوی که فتوا داده به قتل شیعه، به قتل شیعه، ولی یه جور میگه استاد. متاسفانه یادتون باشه الفبای تشیع، الفبای شیعه یک چیزه، کسی ولایت اهل بیت رو قبول نداشته باشه تمام قرآن هم حفظ باشه، صبح و شب، شب به صبح قرآن بخونه، مغضوب همین قرآنه، یعنی مرد غضب قرآنه. سوره هم چی میخونی؟ مغضوب علیهم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. خدایا ما رو به راه راست هدایت کن، نه اون راهی که افرادی که بهشون غضب کردی. اینا کیا هستن؟ همونایی که محبت امیرالمومنین ندارن. گفت قرآن به جز از حب علی مایه ندارد، مایه ندارد. خط قرمز شیعه امام زمانه. من لذت بردم از اون جوونی که امسال اول ما رمزون به من میگفت حاج آقا شروع کردم ختم قرآن از اول. خب خیلی خوبه، یک آیه قرآن خوندن در ماه مبارک برابری میکنه با یه ختم قرآن. بعد گفت تصمیم گرفتم اون آیاتی که مربوط به امام زمانه رو حفظ کنم. باری کلا واقعا این لیاقت میخواد. ما در قرآن چند تا آیه پیرامون امام عصر داریم؟ نمیدونیم. این از غربت امام زمانه که ما شدیم شیعهش. 250 آیه از آیات قرآن حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم اشاره داره به امام زمان ارواح نافدا. این جوونه میگفت من شروع کردم 250 آیه پیرامون امام زمان حفظ کنم. این فوق العاده است، واقعا عالیه. همکار قرآنی، همکار مهدوی. دو شب پیش رفته بودم یه جا، یه جلسه قرآن بود، به من گفته بودن که آقا بعد جلسه قرآن یه چند دقیقه برای مردم صحبت کن تفسیر همون آیاتی که تلاوت شده بود. بعد یه قاری بسیار نازنین با صدای بسیار قشنگ قرآن رو خوند. قرآن که تموم شد مردم اومدن این رحلا رو جمع بکنن، بعد اون قاری شروع کرد دعا کردن، میگفت اللهم اغفر لنا بالقرآن، همه میگفتن الهی آمین. اللهم اشف مرضانا بالقرآن، همه میگفتن الهی آمین. خیلی صدای قشنگ عالی. اللهم ارحم موتانا بالقرآن، همه میگفتن الهی آمین. بعد رفتم پشت میکروفون ضمن تشکر از اون بنده خدا، خیلی هم ازش تعریف کردم، خیلی هم تمجید کردم، گفتم عزیزم ولی پیغمبر فرمود کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و اطرتی. این طرز دعا کردن تو که سنی ها اینجوری دعا میکنن، سدیس ملعون هم الان تو مکه اینجوری دعا میکنه، اونم میگه اللهم اغفر لنا بالقرآن. سدیس که میدونید کیه، ایشون سال 91 رئیس مسجد الحرام شد و به قول ما ایرانی ها میگن تولیت اونجا رو به دست گرفت. 12 سالش بود شده ایسه ملعون حافظ قرآن شد و چقدر جسارت کرده به امیرالمومنین، یعنی که از اون شیخای وهابیه به معنی واقعی کلمه رزله. اونم اینجوری دعا میکنه، اونم اینجوری دعا. و با صوت همین صدایش تو اینترنت سرچ کنید چقدر صوتشو گذاشتن، چقدر سنی ها وهابی شدن. ما با خود اهل سنت که مشکل نداریم، ما وهابی هاشون مشکل داریم. چقدر سنی وهابی کرده با صداش. خب اونم اینجوری میگه اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم اشف مرضانا بالقرآن. یا اون حذیفی ملعون که فتوا به حکم جهاد داده، فتوا به حکم جهاد داده، اونم اینجوری داره دعا میکنه. یه مش آدم معکوس. امیرالمومنین تو نامش به معاویه نوشت معاویه تو آدم معکوسی هستی، عبارت امیرالمومنینه تو نهج البلاغه هم هست. معکوس میدونی یعنی چی؟ یعنی عوضی. تو آدم عوضی هستی. این جماعت واقعا عوضیان، امثال سدیس و حذیفی و اون محمد العریفی که هیچی، اصلا یک رزل، یک آدم پرپدره به تمام معناست، پرپدره به تمام، بسیار پسته. جدیدن یه فتوای داده همین محمد العریفی، برگشته گفته که اگر در خونه دختر جوان باشه پدرش حق نداره داخل اون خونه باشه، یعنی پدر و دختر حق ندارن تنها باشن با هم دیگه. بعد ازش میپرسن چرا، خودش میگه، خودش میگه به خاطر اینکه من چند وقت پیش با دخترم تو خونه تنها بودم فکرهای بدی به سرم زد. ای خاک به سرت کنن. خب اینجور فکر کردن مال آدمای ناپاکزاده، مال آدمایی که واقعا کثافتن، واقعا تو فکرتو خرابه. خودش میگه، میگه من با دخترم تنها بودم افکار منفی به سرم زد. خاک به سرتو کنن که اصلا چنین نیتی داری، معلومه پاکزاده نیستی. حالا این خودش قاری هم هست. این که در احادیث داریم در آخر الزمان قاریان قرآن از مفسدانن، یعنی همینا. این که پیغمبر فرمود در آخر الزمان عالمای میان مفسدن، یعنی این جماعت، یعنی امثال محمد العریفی و امثال سدیس و امثال حذیفی و این جماعت، منظورش اینا. همین بن سلمان ملعون تازگی دیگه، حتما هم تصاویرش تو فضای مجازی پخش شد دیگه. میدونی در مکه ایشون کازینو افتتاح کرد، قشنگ یک خدمت عکسش هم نگاه کنین تو اینترنت هست، به تازگی شاید در 20 روز قبل ماه مبارک رمضان. بعد برای قمار. بعد جالبه که امام جماعت مسجد الحرام که 3-4 میلیون نفر بهش اقتدا میکنن تو نماز تراویح، این مردک اومده خودش اونجا تو اون صفه نشسته و میگه ورقاتو بیار بالا به نام مثلا حالا اول و دوم و سوم. قمار میزنن که کنار کعبه 3 میلیون نفر هم بهش اقتدا میکنن. این بشر هم تو نمازش، نماز که تموم میشه میخواد دعا کنه، این همین حرفا رو میزنه، میگه اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم اشف مرضانا بالقرآن. بعد تو اون جلسه من عرض کردم، گفتم که آقا قاری محترم شما خیلی قشنگ دعا کردی، ولی این جور دعا کردن دعای وهابیته. پس آقا ما چی بگیم؟ تو بگو اللهم اشف مرضانا بالقرآن و شریک القرآن صاحب الزمان. این یعنی اطاعت امر پیغمبر. بگو اللهم ارحم موتانا بالقرآن و شریک القرآن صاحب الزمان. پس به هر دلیلی نام امام زمان باید تو زندگیمون زنده بشه تا زندگیمون رونق پیدا کنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میرزا مهدی اصفهانی. الان کتابای ایشون هست، ایشون از دنیا رفته ولی از ایشون خیلی کتاب به یادگار موندش. بعضی کتاباش بالای 1000 صفحه است، خدا شاهده. برید نگاه کنید کتاباشو، بالای تمام صفحات کتابش ایشون هر موقع کتاب می‌خواست بنویسه تو هر صفحه، نه تو هر کتابی، تو هر صفحه اولین جمله‌ای که می‌نوشت این بود، می‌نوشت یا ابا صالح المهدی ادرکنی. تو تمام صفحات کتاباش، یعنی امکان نداشت چون یه برگه یه ورقی چیزی بنویسه اولش ننویسه یا ابا صالح المهدی ادرکنی. چرا خوب آدم صبح که از خونه میره بیرون اول بگه یا ابا صالح المهدی ادرکنی. برای تجارت میری بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی. برای زیارت میری بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی. و اینم بهتون میگم رفقا کامل بگید، ناقص نگید. بعضی‌ها میگن یا ابا صالح، کامل بگو. خب چون خود یا ابا صالح اسم یک جنیه، اسم یک جن که بهش میگن موکل بیابوناست. حالا من وارد مقوله نمیشم که خودش یه بحث مفصلی داره. یک جن مؤمن هم هست، چون اجن دو گروه هن، مؤمن داریم، کافر داریم. یکی از اجنه مؤمن اسمش ابا صالحه که معروفه، اگر کسی در بیابانها گم شد صداش بزنه میگه یا ابا صالح، کمکش میکنه. مثلا چون خداوند متعال اینجوری خلق کرده زمین رو، مثلا برای دریا، برای اقیانوس‌ها یه جنی خلق کرده به نام حمزه، اسمش حمزه است، که چون اونجا گرفتار بشه حمزه رو صدا بزنه، اونم یه آدابی داره. حالا من وارد مقوله عرض کردم نمیشم چون خیلی بحثش مفصله. لذا وقتی شما میخواید امام زمان رو صدا بزنید، کامل بگید، بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی. ادرکنی یعنی کمکم کن، منو دریاب. لذا برای هر کاری بگو یا ابا صالح المهدی. حتی استاد ما میفرمود برای نماز، آقا نماز بله، میگفت حضور قلب میخواید تو نماز پیدا کنید، اولش بگو یا ابا صالح المهدی ادرکنی. چون سخت در این کاری که آدم به جرات میگه میخواد انجام بده این که نماز بخونه با حضور قلب. چون شما هر چی یادتون رفته باشه تو همین نماز از یادت میاد، آدم تا میگه الله اکبر فکرش همه جا میره غیر خدا. لذا بزرگا میگن آقا میخوای نماز بخونی، اول بگو السلام علی یا ابا صالح المهدی، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، آقا تو صاحب دل منی، دل منو درک کن، دل منو نگهدار، میخوام نماز بخونم. چون امام زمان حجت خداست، خلیفه خداست، او سفیر الله. سفیر، شما با یه کشوری کار داشته باشی به کجا مراجعه میکنی؟ به سفارتش دیگه. میری پیش کی؟ میری پیش سفیر، میگیشون نماینده اون کشوره. به امام زمان میگن سفیر الله، یعنی نماینده خدا، خلیفه خدا روی زمینه. متاسفانه یکی از مشکلاتی که الان بچه شیعه ما دارن که در گرفتاری هاشون سریع میرن دنبال دعا نویسا. که خواهرها این قسمت رو زیاد دقت کنید، بانوهای محترمه، سری دنبال نمیدونم یه دعانویس و یه درویش و یه نمیدونم اسمای عجق وجقی، نمیدونم شیخ، نمیدونم پشمدینه مثلا سیبیلویی، چی مثلا کجا درس خونه، سواد چیه، بیایه کلی هم پول میگیره یه دعا میده و نصفش هم تلقینه. طرف میاد خونه یه ذره مشکلش حل میشه میگه عجب این دعا از ذر گذاشت، تلقینه. یه نمیدونم قلی خانه، نمیدونم سیبیل خانم کجا یه ذکری داده، چقدر مردم من میشناسم یه بنده خدا از تو همین خیابون چهار مردون از قبل افطار میرن صف میکشن از این آقا ذکر بگیرن، 2000 هم سواد نداره. متاسفانه پناه میبریم به خدا. اما کسی که مشکلات مردم و معنی واقعی کلمه حل میکنه قریب مونده، او صاحب نفسه، نفس او عیسی سازه. نفس کی؟ نفس مهدی فاطمه. راهش هم اینه، سحرا قبل از اینکه بخوای سحری بخوری نماز شب بخون، در قنوتت سرتو کچ کن، سرتو خم کن، دستو بیار بالا، بگو اللهم عجل لولیک الفرج، انقدر بگو بگو تا اشک جاری میشه، وقت بهت نفس میده، وقت بهت نفس میده. نفس مسیحا سازی امام زمان به تو هم نفس میده. چند وقت پیش یه سری از این مدعاهای عزیز اومده بودن پیش حقیر، میگفتن آقا ما چه کار کنیم روزه هامون بگیره؟ گفتن خب خودتون چه کار کردید؟ که من گفتم آقا ما هم دستگاه آوازی خیلی کار کردیم، ردیف های موسیقی رو کار کردیم صدامون خوب بشه. و که گفت من نمیدونم رژیم غذایی برای حنجرم گرفتم، که گفت نمیدونم من فلان کتاب آداب روزه خونیم. بعد گفتم آقا اینا همه درست، ولی اینا همه بازی خودمونیم دیگه، اینا همش لفاظی، اینا همه ظاهره، نفس دست یکی دیگه است، اینا همش با صدا بازی کردنه. من و شمای روزخون، من و شمای هیئتی، من و شمای طلبه، من و شمایی که دنبال امام زمانی، ما به نفس نیاز داریم. اگه میخواد حرفمون به دل مردم بشینه، صدامون روزمون به دل مردم بشینه، به نفس نیاز داریم. نفس رو کی باید بده؟ صاحب نفس. صاحب نفس کیه؟ امیر عالم وجود اعلی حضرت ولی است. حالا امتحان کنید، تصمیم بگیرید، مفاتیح رو بردارید، علامت بزنید اون جاهایی که مربوط به امام زمانه، اونا رو بیشتر بخونید، اون وقت ببینید چه نفسی پیدا میکنید، و وقت ببینید چجور وسعت رزق پیدا میکنید، چطور مشکلاتتون حل میشه، چطور مشکلاتتون حل میشه. من خیلی خوشحالم که امسال 15 شب اینجا فقط در مورد امام زمان میخوایم صحبت کنیم، و هر شب یکی از القاب حضرت مورد بررسی قرار میدیم، که امشب لقب شریک القرآنی امام زمان رو گفتیم، که امام زمان شریک القرآنن. انشالله فردا شب یه لقب دیگه، تا انشالله 15 شب به دوستانتون هم اطلاع بدید که مکان هیئت عوض شده، اینجاست، حسینیه به نام امام زمانه، موضوع صحبتمون هم امام زمانه، هیئت هم به نام امام زمانه. ما امسال واقعا به معنی واقعی کلمه به فال نیک گرفتیم، و انشالله قراره خبرایی بشه، اتفاقاتی بیفته و انشالله قراره کسی از جلسه‌مون دست خالی بیرون نره. امتحان بکنید ببینید برای امام زمان یه قدم بردارید. من دعا از امام زمان بیشتر بخونن، روزخونا بیشتر مناجات بخونن از امام زمان، هیئت بیشتر رنگ و بوی امام زمان بگیره، وقت همه چی حل میشه. چون همه چی دست امام زمان. اول جلسه عرض کردم او قدرت الله، قدرت الله. حدود 30-40 سال پیش بود یکی از اولیای خدا که هنوزم زنده است، حیف حیف ایشون اجازه نداده که اسم ایشون رو ببریم، والله میگفتن این بزرگوار کیه. حدود 30 سال پیش تقریبا این بزرگوار یک شب جمعه‌ای رفته بود همین مسجد مقدس جمکران، تصمیم گرفته بود تو مفاتیح هر دعایی که منسوب به امام زمان ارواح نافداست بخونه که آقا رو ببینه. از اولیای خدا سو عرض کردم خدا من متاسفانه اجازه ندارم اسمش رو ببرم. هر دعایی که شما فکر کنی، زیارت آل یاسی، نمیدونم دعای ندبه، هر چی که پیرامون امام زمانه، تا سحر گریه میکرد ولی میگفت خبری نشد، میگفت خیلی دیگه دلم شکست. میگه یه مرتبه تو مسجد جمکران، حالا جمکران 30-40 سال پیش اینجوری نبود، حالا شاید پیرمردای قدیم یادشون باشه، یه مسجد کوچیکی بود، نهایتش مثلا دیگه 100 متر 85 متر کوچیک بود، بعدن دیگه وسعت پیدا کرد. میگفت روبرو محراب نشسته بودم، میگه یه مرتبه وقتی که دیگه ناامید بودم از خوندن تمام دعاهایی که برای امام عصره، یاد یکی از شاگردام افتادم، شاگردشون هم یه آقا طلبه‌ای، میگفت وقتی من داشتم میومدم سمت جمکران، شاگرده ایشون به شوخی به استادش گفته بود استاد اگه رفتی مسجد جمکران امام زمان رو دیدی سلام ما رو بهش برسون. به شوخی ها. ببین آدم گدا اگه زرنگ باشه دنبال هر بهانه ای میگرده برای گدایی، یه چیزی از مردم بگیره. گدا زرنگ مثلا میینه یه جا مجلس عروسیه، میاد میگه آقا مبارک باشه، یه چیزی ما بده که زندگیتون مثلا سر تا سر خیر و برکت و رحمت باشه. یا مثلا میینه یه جا مجلس ختم طرف پدرش فوت کرده، میاد گدا گدایی میکنه میگه آقا مثلا خیرات کنید برای پدرتون، برای امواتتون. تو زرنگ دیگه دنبال بهانه میگرده. این ولی خدا میگه من تو مسجد جمکران یه مرتبه یاد این حرف شاگردم افتادم که من گفته بود اگه آقا رو دیدی سلام ما رو به امام زمان برسون. میگه من اونجا گفتم آقا حالا دعایی که خوندم هیچی محل ندادی، خودت بگو اگر من برگشتم و اون طلبه برگشت من گفت آیا سلام منو به امام زمان رسوندی، چی جوابشو بدم؟ خودت بگو، خودت بگو. میگه یک مرتبه پرده های مکاشفه رفت کنار، تو همین محراب مسجد جمکران حضرت ولی عهد صاحب الزمان جان جانان رو دیدم، امام زمان رو دیدم. مژده دهید مژده دهید، یار پسندید مرا. میگه خودم رسوندم کنار امام زمان، هر چی میخواستم بهش بگم یادم رفت، به لکنت زبون افتادم، فقط به سختی با مشقت گفتم آقا جواب اون طلبه رو چی بدم. میگه اعلی حضرت ولی عهد برگشتن در گوش من یک جمله گفتن، فرمودن علیک و علیه السلام، علیک و علیه السلام، هم بر تو سلام باد هم بر او سلام باد. امشب میگم یبن الحسن شب اول مجلسمونه، آقا استارت جلسمون به نام خودت، 15 شب اینجا میخوام فقط از خودت صحبت کنیم. بچه ها خودمونی بگم 15 شب تو این جلسه میخوام زندگی کنیم با نام امام زمان، زندگی کنیم. شاید شب آخر یکی بگه آقا منم آقامو دیدم، بگه حل شد مشکل منم حل شد. آقا یه ذکری یه رایی است که امام زمان معطل نکنه، محل ما بده تحویلمون بگیره. آره چه اسمی؟ من یه اسمی رو میبرم حضرت، خیلی اسم دل حضرت با این اسم زیر و رو میشه. چه اسمی؟ دل شما هم زیر و رو میشه. آماده بگم؟ امتحان کن. السلام علیک یا ابا عبدالله. یبن الحسن میای تو جلسه؟ آقا اسم جد غریبت ابا عبدالله رو دارم میارم. نمیای؟ اب نداره، یه اسم دیگه میبرم، چون خودتون فرمودید روزشو بخونن منم میرم. به مرحوم آیت الله فشندی در عرفات فرمودن که بگردید اون خیمه که این روزه رو خون میخونن منم میام اونجا. کدوم اسم؟ کیا دلتنگ حرم قمر بنی هاشمم. آقا به حق اون لحظه ای که جد غریبتون ابا عبدالله یه دست به کمر گرفت، با یه دست اشک چشمشو پاک میکرده، میگفت داداش عباس. آقا بازم نیومدی؟ عیب نداره، یه اسم دیگه، اسم آخر. اینو بگم قطعا میای. از کجا اینقدر مطمئن حرف میزنی؟ چون خود صاحب این اسم صداش کرده. کی؟ آقا به حق اون لحظه ای که یه خانومی بین در و دیوار صدا زد مهدی بیا